بندگان عزیز، امیدوارم که هر جا هستین عالی باشین و سلامت. فیلم سینمای تکتیرانداز به کارگردانی علی قفاری که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده اخیراً بر روی پرده نقره سینما رفته و به اکران در اومده. فیلمی که در نوروز امسال هم به عنوان یک باکس ویژه از تلویزیون پخش شده بود. کامبیز دیرباز بازیگر نقش اصلی این سریال که نقش عبدالرسول زرین تک تیرانداز دفاع مقدس رو بازی میکنه درباره نقشش گفت:
همه دنیا در واقع یکی از مهمترین قشرهایی که بهشون احترام میذارن، یعنی محترمترین اقشار جامعهشون، این واژه قشنگتریه، سربازایی هستن که رفتن برای خاکشون جنگیدن. ما هم دقیقاً به خاطر همین مسئله که شما میگی سعی کردیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که یک قهرمان ثبت بکنیم در کنار قهرمانای دیگه که در سینما ایران هستن، تا اینجا بودن، این قهرمان هم به ویترین قهرمانهای ملی سینما ایران اضافه بشه.
بله، هفته دفاع مقدس هم که تا دیروز بود یک بار دیگر گواراباد میگوییم، اما تا دیروز بود واقعا باید معنیش از بین بره. همین هفته مثلا جهانی ناشنوایان، ببینید همه ناشنوایان نیازهای فرهنگی دارن، در طول سال باید بهش توجه بشه. یا مثلا دفاع مقدس مقوله نیست که اصلا بشه محدود کرد اون رو در یک هفته و یک روز. تک تیرانداز از اون فیلم‌های خوبی بود که یک قهرمان رو معرفی می‌کنه. ما سینمای قهرمان پرداز کم داشتیم، این از فیلم‌هایی که قابل اشاره است و من دیدم و توصیه می‌کنم و می‌خواستم افتخار ایزه رو دوباره تکرار بکنم. افتخار ایزه علی لندی، شهید علی لندی. این روزها چند بار من نام ایزه رو به گوارایی شنیدم، یک بار دیگر هم به خاطر زهره کودایی، دروازه‌بان تیم ملی دختران ایران، زهره کودایی. یعنی دو سه تا حرکت بی‌نظیر از او دیدم بر زمین بازی که واقعا شگفت‌آور است، واقعا افتخارآفرین است برای زنان ایرانی که این روزها در کنار این که حجاب خودشون رو حفظ می‌کنن در صحنه جهانی می‌درخشن و این رو مانع نمی‌بینن. تا این اندازه احترام برانگیز به نظر من جا داره مستند سازان ما برند. شنیدم زهره کدایی قهرمان ملی ما نجاری میکنه، یعنی برای تأمین هزینه های روزمره زندگی، اینا رو یه مقداری مسئولان ورزشی ما که شعار میدهند برن از نزدیک زندگی قهرمانان و ورزشکاران ما رو ببینن. خب دوستان، در برنامه کافه هنر یک بخشی داریم که عرض کردم مربوط به حضور کتاب فروش است. حضور کتاب فروش به نام آقای علی رکاب که میاد و صدای شما رو میشنویم و پیشنهاد علی رکاب ساعت 16:34 است. علی جان سلام.
سلام مختصم.
خب چه خبر؟ یک کتاب ابتدا خود شما به ما معرفی بکنید. تجربه پیاده روی 40 رو داشتین گویا شما.
بله، من چندین باری رفتم.
خب این بار تجربه اول عباس آقا بود؟
2 سال پیش تجربه اول عباس آقا بود. نه امسال نرفتم، سفرنامه که امسال
چند سالش الان؟ آها، سفرنامه که ما دیدیم مال 2 سال پیش بوده.
بله بله.
عباس آقا الان چند سالشه؟
الان 2.5 سال تقریبا. اون موقع 9 ماهش بود.
9 ماهگی در آغوش شما رفتین خلاصه به کربلا. خوشا به سعادتت، زنده باد. خب همین بهتر بود از معرفی کتاب. صدای عزیزان رو بشنویم.
من عبدالله صالح هستم از تهران. من کتاب صدای رمان میخونم، کتاب مدین نام اوور رو صاحب میکنم و همه شنوندگان حتما بخونم، کتاب خیلی خوبی هست. من از آقای رکاب میخوام این کتاب تو همین سطحهای 10 سال تنهایی مدین نام اوور معرفی کنم که بتونم بخونم.
خب مردی به نام اووه، جالب بود. من یه پیامکی
بفهم
بگو.
مردی به نام اووه یه وقت جانش با سطح تنهایی فرق داره، ولی من اگه بخوام این دوتا رو ترکیب کنم میتونم یک کتاب از پیش بیرون بیارم.
خب بگو یه معجزه.
کتاب یوناس یوناسون، مرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد.
مرد 100 ساله‌ای که از پنجره
فرار کرد و ناپدید
شد. این خودش داستان کوتاهه.
کتابش هم فوق العاده جذاب و خامه، ولی ادبیاتش هم ادبیات خیلی باحاله.
یکم یاد موراکامی هم افتادم، اون داستانش که طرف میره طبقه بالا سر بزنه به مادر زنش، گم میشه تو راپله. کجا میتوانم پیدایش کنم؟ فکر میکنم یه همچین اسمی داشت. تو تالار آینه معرفی کردیم یک شنبه ها و سه شنبه ها که دوستان میشنون. خب یه دوستی هم پیامک فرستادن، نوروزخانی از همدان. به به، شهر تاریخی همدان. سلام به همه همدانی ها. گفتین که کتاب جنایت و مکافات رو من امروز تمام کردم با راسکولنیکوف، یعنی خدافزی کردی. و بعد گفته که کتاب خوبی بود، پیشنهاد میکنم به علاقه مندان این کتاب رو مطالعه کنن. از فردا میخوام کتاب برادران کارامازوف رو شروع کنم. عجب تصمیم مهم و خوبی گرفتین شما. یعنی بعضی از کتاب ها هست مثل مثلا جنگ و صلح یا همین برادران کارامازوف، بعد از اینکه با دقت خونده میشه باید یک گواهی افتخار برای خواننده‌اش صادر بکنن، یه دیپلم میگن مثلا رفته یاد گرفته. خب حالا شما چه پیشنهادی دارین؟
بعد بهترین گزینه رو انتخاب کنم.
بعد از برادران کارامازوف چی بخونه؟
ابله رو بهشون بیشتر.
ابله رو بخونن. بسیار خوب. صدای عزیزم.
احمد عامری توزنی هستم از تهران. کتابی که این اواخر خوندم فقط آویزان خودت شو، نوشته محمود پیرحیاتیه. یک کتاب خیلی خوب و روانیه در مورد موفقیت، تغییر و تحول فردیه. از آقای رکا میخوام یه کتاب شبیه کتاب معرفی کنی که روان و خیلی خوبه. متشکرم.
رفقا من یک کتاب چون به تازگی چاپ جدیدش البته معدود منتشر شد به اسم بترس ولی انجام بده، این رو من سالها پیش ترجمه کردم از خانم دکتر سوزان جفرز، برای اینکه تأثیرش رو در زندگی خودم احساس کردم توصیه میکنم به همه کسانی که خواهان تغییر و دگرگونی در زندگی و دستیابی به خواسته های حتی محالشون هستن، یعنی میترسن از یک چیزی و دائما ممکنه فرار بکنیم از یک چیزی. و این کتاب ما یاد میده قدم به قدم، یعنی یاد میده که ترس برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم یه فقط یک رخداد و پدیده روانیه، یک مسئله و پدیده آموزشیه. یعنی ما اگر یاد بگیریم که ترس رو باش چیکار کنیم، میتونیم از اون انرژی استفاده بکنیم برای تصمیم گیری مثبت، برای کارهای مهم از همون انرژی ترس هم استفاده کنیم. حالا علی رکاب در یک دقیقه به شما کتاب معرفی میکنه.
جان پیرامون هست شما، این کتاب اتفاقا تو فروشگاه من هم جزو کتابای پرفروشمونه.
زنده با چقدر عالی.
خب این کتاب روانشناسی تازه چاپ شده، یعنی تو این یه ماه اخیر، به نام چه جالب چه مفرح.
چه جالب چه مفرح.
آره این کتاب من توصیه میکنم به خاطر اینکه این کتاب به در واقع مبتدی بودن پرداخته. خب یعنی که اگه جنبه به این گفته مبتدی بودن چیز بدی نیست و میتونی از مبتدی بودن لذت ببری، از اون طرف دیگه سعی کرده جایگاه قابل قبولی برای تفریح و لذت تو زندگی آدم ها، یعنی جایگاه آگاهانه و قابل قبولی برای ایجاد کنه که آدم ها دیگه به تفریح به عنوان یه چیز مثلا بیهوده نگاه نکنه.
دقیقا، خیلی جالب بود. درود بر تو علی رکار عزیز، تا فرصت دیگر خداحافظ. اما دوستان یک پیشنهاد هم من برای شما دارم، یه آهنگ میخوام تقدیمتون بکنم از ترانه‌های خودمی که محمد سلیمانی خوانده، با تمام ناچیزی تقدیم به پیشگاه شما. آهنگسازش آقای مرتضی لطفی‌ست و تنظیم کننده مهدی خیرخواهی. از وحید بیات متشکرم، تهیه کننده علی طاری‌فرد، صدا بردار ما بود خانم ها قنات ها و احمدی زاده همکاران دیگر ما. حالا بشنوید در این فصل برگریزان پاییز، دست مهربان خدا یاورتون.
من استراب عاطفی دارم، یعنی دوباره بیقرارم شد، یعنی حقیقی بودی و پنهان، حالا دروغ آشکارم شد. پاییزو یادم میدی و میری تا برگریزونو بلد باشم، تا وقت برگشتن بدون تو بغض خیابونو بلد باشم. من بغض دارم شعر میبارم، از حال چشم من خبر داری، من مثل رگبارای پاییزم، باید کنارم چتر برداری.
بغض دارم شعر میبارم، از حال چشم من خبر داری، من مثل رگبارای پاییزم، باید کنارم چتر برداری.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی،
با نام و یاد خدا آغاز می کنیم که آغاز و پیدایش هر چیز از اوست. سلام. نگاهمون به جنگل سبز، به آسمان آبی، به غنچه های خندان، به روز آفتابی. خداوندا سپاسگزار این نعمت هاییم. برنامه سیاره آبی دریچه است به سوی آگاهی از وضع سیاره زمین. تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه امروز درباره اهمیت معاینه فنی خودروها و تأثیر اون بر حفظ محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. بحران آلودگی هوا و حبس آلاینده‌های زیست محیطی بر فراز پایتخت و کلان شهرهای کشورمون به ویژه در فصول سرد سال، لزوم و ضرورت توجه مضاعف و اعمال تدابیر سختگیرانه برای رعایت قوانین زیست محیطی در تولید خودروها رو اجتناب ناپذیر کرده. جلوگیری از افزایش آلاینده‌ها و انتشار گازهای سمی از دیگر مزایای این اقدام حیاتی و مهم به شمار میره که باعث حفظ و تضمین سلامت زیست محیطی کلان شهرها میشه. آغاز فصل سرما و غالب شدن پدیده اینورژن یا وارونگی دما همواره با آلودگی هوا در تقابل و این در حالی است که در سالهای اخیر به سبب ازدیاد خودروها و همچنین رعایت نکردن شاخصهای زیست محیطی در سوخت و کیفیت خودروها، غلظت آلاینده‌های کمتر از 10 میکرون و 2.5 میکرون رو به افزایش بوده. درباره اهمیت و تأثیر معاینه فنی وسایل نقلیه بر کاهش آلایندگی هوا، گفتگو میکنم با آقای مهندس حسین مقدم، رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی. آقای مهندس مقدم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانوم و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. مهندس مقدم، با توجه به این که خب ما همیشه طبق روال نیمه دوم سال از هول و هوش آبان ماه با پدیده وارونگی هوا مواجه میشیم و خب مسلماً غلظت آلاینده ها اون موقع بیشتر میشه، میخوایم بدونیم که این معاینه فنی که برای خودروها در نظر گرفته شده و هر سال خب همه خودروها باید این کار رو انجام بدن، چه تأثیری از این لحاظ بر محیط زیست و کاهش آلاینده ها داره؟
همونطور که شما فرمودید، متاسفانه به خاطر وضعیت شهر تهران از نظر جغرافیایی و شرایط آب و هوایی به گونه ای هست که هر سال با آغاز فصل سرما ما دچار وارونگی میشیم و تجمع آلایندگی رو در جو خواهیم داشت. شاید در کل سال ما همین میزان آلودگی رو داریم تولید میکنیم و نشون میدیم که اکثرا توسط خودروها هستن، ولی به وقتی که وارونگی یا اینورژن پیش میاد این آلودگی تجمع میکنه در سطح جو و باعث میشه که ما روزهای آلوده رو داشته باشیم. قاعدتا ما این رو همیشه بر خودمون فرض میدونیم که بهترین روش مبارزه با آلودگی در انتشار اون هست، یعنی جلوگیری یا کنترل یا کاهش در انتشار آلودگی هست. وقتی که آلودگی تولید بشه در هوا هیچ کاری نمیشه در موردش انجام داد. حالا دوستانی بودن در گذشته نظرات غیر کارشناسی میدادن، میگفتن نمیدونم شاید با آب پاچی بتونیم این کار رو بکنیم یا تهویه های بزرگی، باور بفرمایید بعضی ها نظر کرده بودن میتونیم سر کوها بگذاریم که این آلودگی رو بتونه پراکنده بکنه. کلن اسکیل آلودگی یک شهر یا یک کلان شهر به گونه ای نیست که وقتی آلودگی تولید بشه با روشی یا تجهیزاتی اون آلودگی رو از بین برد یا اینورژن رو ناپایدار کرد،
مگر اینکه باد بوزه. درسته، با باد.
بله، باد بوزه. باد هم اونم در بود کلان هست.
بله.
و میشه گفتش که این قدرت طبیعت و در حالت اولاش خداوند هست که میتونه این رو کاهش بده.
درسته،
ولی آن چیزی که وظیفه ماست یا ما میتونیم کمک کنیم به کاهش آلودگی هوا، قطعاً و یقیناً در کاهش انتشار آلایندگی هست.
اول تولیدش بعد انتشارش دیگه.
بله، تولید و انتشارش. بله. هست. از اونجایی که مطالعات نشون داده از سنوات قبل، از دو دهه بیش از دو دهه پیش تا کنون، خودروها وسیله نقلیه موتوری سهم بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارن و حالا این سهم از 85% الان که تکنولوژی خودروها بیشتر شده تو مطالعات یه چیزی حدود 60% مفروض هست و در نتیجه معاینه فنی میتونه اثر مستقیم تو کاهش و تولید انتشار آلودگی داشته باشه.
بله.
و اصلا هدف از تشکیل مراکز مکانیزه معاینه فنی به نوعی همین کاهش آلودگی هوا بوده و ایمنی در تردد.
حتما همینطوره.
نیمه دوم سال معمولا همیشه ما شعارهای آلودگی هوا رو بیشتر عنوان میکنیم و بیشتر روی این تاکید میکنیم که میتونه معاینه فنی نقش مؤثر و یا کاهنده ای روی تولید و انتشار آلایندگی داشته.
درسته، البته نوع سوخت هم خیلی مهمه دیگه آقای مهندس.
قطعا و یقیناً. بله، نوع سوخت، تکنولوژی خودروها در استفاده از اون سوخت و بسیار عوامل دیگه ای هم مؤثر هست در کاهش آلودگی هوا. این بعضن این اشتباه پیش میاد که میگن با معاینه فنی ما انجام دادیم، مثلا چرا شاهد روزهای هوای پاک بیشتری نیستیم؟ قطعا این یک عامل کاهنده است. شما اگر خودروهای فرسوده رو جمع بکنید خیلی کمک میشه
بشه. بله البته. مهندس من تو پرانتز بگم که تازه باید. همین معاینه فنی هم اگر درست صورت بگیره، چون یادم هست که یه موقعهایی میگفتن که حالا یه پولی میدن و یه کارت معاینه فنی هم میگیرن و تمومش میره.
بله خانم اشاره درست فرمودید. وقتی که یه مطالعات جامعی توی تهران انجام شده بود، محور پنجمش اینطور عنوان شده بود: انجام معاینه فنی صحیح و مستمر میتونه 23% در کاهش آلودگی هوای تهران نقش داشته باشه. از این مطالعات مال 2 دهه پیش بود. ولی اینو 2 تا کمپانی مطالعاتی خارج از کشور که به نام هستن به کمک فرهنگستان علومی مطالعه رو انجام دادن.
درسته.
این کلمه صحتی که شما فرمودید و مستمر بودن انجام معاینه فنی میتواند نقش بسزایی انجام بده، ولی به هر حال این شرط مفروض.
درسته. خیلی خب، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که معاینه فنی به طور کامل و صحیح داره انجام میشه و شهروندان هم خودشون رو شریک میدونن در این قضیه که کمک بکنن به کاهش آلاینده ها و میخوان که مراجعه بکنن برای معاینه فنی خودروشون. اینجا با یه مشکل برخورد میکنن و اون هم شلوغی مراکز معاینه فنی است که خیلی ها به خاطر اینکه شلوغه نمیتونن اصلا وارد اون جریان بشن و چند ساعت وقت بذارن، و اخیرا هم که به صورت اینترنتی نوبت داده میشه موفق نمیشن نوبت بگیرن. در این صورت باید چه کرد؟
من فرمایش شما رو اینطور باید به گونه اصلاح بکنم.
بفرمایید.
الان که من با شما صحبت میکنم، کل مراکز معاینه فنی تهران، من الان با دوربین نظارتی هم دارم رصدشون میکنم، اگر کسی رفت اونجا بیش از 20 دقیقه معطل شد، من مسئولیت.
نه، من الان و منظورم نیست آقای مهندس.
ما با روش هایی که انجام دادیم اومدیم پراکندگی مراجعاتمونو در طول سال تقریبا یکسان کردیم. یعنی تو سال 1399 به طور مشخص بگیم، تقریبا میشه گفت ما بار ترافیکی سنگین برای مراکز معاینه فنی تهران نداشتیم.
بله.
ولی در سال 1400 متاسفانه این مشکل چند بار پیش اومد به خاطر اتفاقی که به هر حال ما 5 موج کرونا رو گذروندیم، و این اتفاقی افتاد که این بار و توازنی که در 12 ماه سال وجود داشت، اینها انباشته شد توی یک روزهای خاص یا توی یک ماه خاص. این اتفاق مثلا تو اردیبهشت ماه، بعدن شیفت دادنش به خرداد ماه، یعنی ماشینا به ما مراجعه نکردن در فروردین ماه که بعد می اومدن، اون بار تقاضایی به ماه بعدش منتقل شد و مراکز شلوغ شد، و ما برای اینکه این اتفاق نیفتاده نوبت اینترنتی گذاشتیم که در تمامی مراکز ما اونهایی که میخوان سر یه تایم خاصی برن میتونن از این سرویس و خدمات استفاده کنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
من سپاسگزارم از شما. اوقات خوبی براتون آرزومند.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مهندس حسین مقدم، رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی. خورشید سیاره آبی رادیو ایران، نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرهاتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به سامانه 30900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 هم آماده ی دریافت نظرهای شما. کسب آگاهی و اطلاعات درباره محیط زیست به ما کمک می‌کنه آگاهانه تر ازش استفاده کنیم. به اتفاق بخش دانستنی های محیط زیست رو میشنویم.
دانستنی های محیط زیست.
تولید 100% برق از انرژی های تجدیدپذیر در سال 2050. محققین بر اساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدند که با افزایش سرعت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، پیش‌بینی میشه تا سال 2050 کل انرژی مصرفی جهان از منابع تجدیدپذیر تولید بشه. محققین مرکز نظارت آلمان و دانشگاه تکنولوژی فنلاند در کنفرانس اقلیم در شهر بن به این نتیجه رسیدند که تا سال 2050 و یا زودتر از اون تمام انرژی مورد نیاز بشر از منابع تجدیدپذیر تولید میشه و این فرایند گرچه منجر به سقوط صنایع نفت و پتروشیمی میشه، اما این تحقیقات نشون داده که حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در حقیقت در حدود 36 میلیون شغل جدید در جهان ایجاد میکنه. فرسایش خاک در ایران 2.5 برابر متوسط جهانی. مساحت کشور ما در حدود 165 میلیون هکتاره که در یک اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده. بنابراین از لحاظ کیفی و کمی ما با محدودیت‌های شدید منابع پایه خاک مواجه هستیم و گفته شده فرسایش خاک در ایران سالانه حدود 16 تن در هکتار است که در دنیا متوسط فرسایش خاک حدود 6 تن در هکتاره و این رقم نسبت به متوسط دنیا خیلی بالاست و دلیل اون هم شرایط اقلیمی، شرایط بارندگی و عدم رعایت برخی اصول فنیه.
شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات محیط زیستی رو به ما اطلاع بدید. پس شماره پیامک 30900 رو فراموش نکنید. در ایران سال هاست که کوهستان ها و کوهپایه ها طعمه ویلاسازی، جاده سازی، کاوش و استخراج معادن و برداشت خاک و سنگ. کوه ها در زندگی سیاره سبز ما ارزش و اهمیت بسیار زیادی داره. بیش از 1 میلیارد نفر از ساکنان زمین در کوهستان ها و مناطق کوهپایه ای زندگی می کنند. حدود 25% گونه های حیات وحش به نوعی وابسته به کوهستان ها هستن و در اون زندگی می کنن. 6 مورد از 20 مورد منبع اصلی تغذیه ما در کوهستان و کوهپایه ها تولید می شه. 28% جنگل های جهان جنگل های کوهستانیه. 60-80% آبهای تازه و بکر جهان که اغلب هم شیرینه با کوه ها و کوهپایه ها محافظت می شه. پس با دونستن این مطالب میتونیم نتیجه بگیریم که مسئولیت انسانی ما در برابر محافظت از کوه‌ها بیشتره. ساکنان این سیاره یادمون رفته که چگونه میهمان خوبی باشیم و همچون دیگر مخلوقات سبکتر روی زمین راه بریم. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خواندن پاکش و سلام به شما همراهان گرامی رادیو ایران. در خدمت شما هستم با چند خبر ورزشی. مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیای میانه با 3 مدال طلا برای ورزشکاران جوان و نوجوان